بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم، نوبت بغداد و وقت تبریز، بخش دوم. ده سال بعد پس از مرگ شاه اسماعیل، شاه طهماسب جانشین او شد. او پایتخت صفویان از تبریز و قزوین منتقل کرد تا از حملات عثمانی ها در امان باشد. در همین سالها بود که در گوشه دیگری از جهان، اسپانیایی ها و پرتغالی ها سرمست از فتوحات جدیدشان، دنیا را بین خودشان تقسیم کردند و دیگر کشورهای اروپایی را از ورود به راه‌های دریایی محروم کردند. انگلیسی ها که مجبور بودند از راه‌های زمینی تجارت بکنند، نماینده‌ای به ایران فرستادند. گروهی از تاجران انگلیسی قصد داشتند از مسیر شمال اروپا و روسیه به ایران بیایند و ابریشم گیلان خریداری بکنند. الیزابت اول، ملکه انگلستان، نامه برای شاه طهماسب نوشت و از او خواست از تجارت بازرگانان انگلیسی در ایران حمایت بکنند. نماینده انگلیس این نامه را به شاه ایران در قزوین رساند، اما شاه طهماسب صفوی با گفتن یک جمله او را از کاخش بیرون کرد: ما به دوستی کافران احتیاج نداریم. طهماسب مدتی بود که با عثمانی‌ها صلح کرده بود و اکنون احتیاجی به ارتباط با اروپایی‌ها نداشت. از طرفی فکر می‌کرد ورود اروپایی‌ها به تجارت ابریشم به ضرر بازرگانان مسلمان عثمانی خواهد بود. تاجران عثمانی ابریشم گیلان به حلب، شهری در سوریه امروزی می‌بردند و از اونجا به اروپا صادر می‌کردند و شاه ایران نمی‌خواست ضرری متوجه اونا شود. هر وقت ایران و عثمانی در صلح بودن، اروپایی ها به سختی می توانستند وارد ایران شوند و جای پای پیدا بکنند. جنگ بین دو کشور مسلمان و اختلاف بین شیعیان و اهل سنت بهترین فرصت به اروپایی ها می داد تا در هر دو کشور نفوذ بکنند. صلح با عثمانی تا پایان عمر شاه طهماسب در سال 984 هجری قمری ادامه داشت و اروپایی ها فرصتی برای نفوذ پیدا نکردند. بعد از شاه طهماسب، اسماعیل دوم تنها یک سال حکومت در دست داشت و بعد از او شاه محمد بر تخت نشست. ای دو پادشاهان ضعیف بودند که ایران در دوران حکومت اونا دچار هرج و مرج و بی‌نظمی شد. عثمانی ها از این فرصت برای حمله به ایران استفاده کردند، اما شاه محمد در برابر حمله عثمانی آنقدر ضعف نشان داد که همسرش مهدولیا فرماندهی سپاه ایران بر عهده گرفت و تانست در قفقاز عثمانی ها را شکست بده. مهدولیا تصمیم داشت ارتش ایران دوباره به حرکت در بیاره، اما سران سپاه بعد تقسیم غنایم مشغول شدند و از دستور او سرپیچی کردند. مهدولیا به قزوین برگشت. فرماندهان سپاه هم که نگران بودند او نزد شاه از اونا بدگویی بکنه، به قزوین رفتند و در برابر شاه تهمت‌های فراوانی با او زدند و سپس او را جلوه چشمان شاه ضعیف و نفس خفک کردند. همین اختلاف ها باعث شد سلطان عثمانی سپاه خود دوباره سازماندهی بکنه و با تهاجم جدید بخش بزرگی از آذربایجان تصرف کرده وارد تبریز شود. بعد از این ماجرا تبریز به مدت 20 سال در اشغال عثمانی بود. در همین مدت ازبک ها هم از مرزهای شمال شرقی وارد ایران شده خراسان اشغال کرده بودند. 3 سال بعد شاه محمد از سلطنت کنارگیری کرد و پسرش عباس به جای او به تخت نشست. شاه عباس با کشوری روبرو بود که غرب او را عثمانی ها تصرف کرده بودند و شمال شرقش ازبک ها. در کشور هم قدرت به دست فرماندهان سپاه بود و پادشاه اختیاری نداشت. راهزنان مسیرهای تجاری را ناامن کرده بودند و کشاورزی و تجارت ایران در بدترین وضع خود قرار داشت. او در روزهای آغاز سلطنتش بیش از پدرش توان جنگیدن با دشمن نداشت، بنابراین با عثمانی پیشنهاد صلح داد. سلطان مراد عثمانی که در اروپا مشغول جنگ بود، این پیشنهاد پذیرفت و پیمان صلح امضا کرد. شاه عباس بعد از امضای این صلح دردناک تانست با برقراری نظم در کشورش ارتش نیرومندی فراهم بکنه. او بعد از غلبه بر ازبک ها و جنگ عثمانی ها رفت و در سال 1012 هجری قمری تبریز آزاد کرد. جنگ های شاه عباس با عثمانی ها ادامه پیدا کرد و تا 3 سال بعد همه سرزمین هایی که پیش ازی از دست رفته بود دوباره به ایران بازگردانده شد. شاه عباس بعد از آزاد کردن سرزمین‌های اشغال شده با ساماندهی وضعیت داخلی ایران مشغول شد. او از قدرت سران سپاه کاست، امنیت براها برگرداند، کاروانسراها، جاده‌ها و پل‌های زیادی ساخت و صنایع کشاورزی و تولید ابریشم حمایت کرد. رونق تجارت و صنعت در ایران باعث شد اروپایی ها به چشم دیگری به ایران نگاه بکنند. آنها تا آن روز ایران به چشم سرزمینی نگاه میکردند که میتونه با عثمانی ها وارد جنگ شوه و سربازان عثمانی را از جبهه های اروپا بیرون بکشانه. اما اکنون ایران کشوری بود که اونا میتونستن از تجارت با او سود ببرند و باید بیش از گذشته با او راه پیدا میکردند. شاه پایتخت خود از قزوین به اصفهان منتقل کرد و این شهر محل دیدار تاجرانی از کشورهای دور و نزدیک شد. در میدان اصلی شهر بازرگانان ایرانی، هندی، مصری، روسی، آلمانی، اسپانیایی، چینی، عرب، پرتغالی، ایتالیایی و فرانسوی با یکدیگر دیدار و معامله می‌کردند. یکی از جهانگردان فرانسوی که چند سال در ایران زندگی کرده بود در خاطراتش نوشته می‌کند در یک جلسه که در دربار تشکیل شده بود با 12 زبان صحبت می شد. داد و ستد کالاها و رفت و آمد بازرگانان بین ایران و سرزمین های دیگر به قدری زیاد بود که فقط یکی از کاروان هایی که از هند به ایران آمد حدوداً شامل 10,000 شتر می شد. جهانگرد دیگری درباره خزانه شاه نوشت: در خزانه 600 کیسه الماس دیدم. در اینجا قطعات فیروزه را به شکل خرمن روی هم می‌ریزند. میان من و خزانه دار آنقدر فیروزه ریخته بود که ما همدیگر را نمی‌دیدیم. هر یک از کیسه‌های چرمی که از طلا پر بود بین 20 تا 25 کیلو وزن داشتند. بیشتر ظرف‌ها، حتی سطل‌ها و دیگ‌ها از طلا بودند. شاه در یک نوع چینی سبز رنگ غذا می‌خورد که می‌گویند اگر غذا مسموم می‌بود، ای ظرف با تغییر رنگ او را نشان می‌داد. توضیحاتی که جهانگردان اروپایی از رونق اقتصادی و ثروت ایران در سفرنامه‌هایشان می‌نوشتند، بازرگانان و دولت‌های اروپایی را بیش از گذشته شیفته ایران می‌کرد. بدون شک، گزارش جهانگردان فقط بخش کوچکی از اخباری بود که از ثروت و شکوفایی اقتصاد ایران به اروپا می‌رسید. تاجران اروپایی با انتقال اطلاعات بیشتر، دولت‌هایشان را برای ارتباط و داد و ستد با ایران بر سر شوق می‌آوردند. دولت هایی که در آغاز قرن 17 میلادی بر رقابت با هم برخواسته بودند تا هر یک بهره بیشتری از ثروت مشرق زمین را به چنگ آورند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.